امور پولی و مالی کاربرد عملی و تجاری پیدا کرده است.
نسل پنجم شبکه‌های سیار به فیبر نوری متکی است. به این معنا که سرعتش 10 برابر نسل قبلی است و داده‌های بیشتری را در زمان کوتاه‌تری منتقل می‌کند.
تکامل فناوری و پدید آمدن امکاناتی مثل نسل پنجم شبکه تلفن همراه و اینترنت اشیا نیاز به ابزارهای هوشمند را از نظر عملکرد شبکه بیشتر و مهمتر می‌کند، زیرا روز به روز از ماشین‌های پیچیده‌تری استفاده خواهیم کرد. بنابراین همچنان زیرساخت‌های بزرگی مثل مراکز بزرگ داده‌ها که بیشتر پردازش اطلاعات در آنها صورت می‌گیرد، سر جایشان خواهند ماند. اما نیاز به ابزارهای هوشمندی خواهیم داشت که از این زیرساخت دور و در نزدیکی حاشیه‌های شبکه هستند.
فناوری زنجیره بلوکی که اغلب به صورت ابزاری برای تراکنش‌های مطمئن پولی به کار برده می‌شد و در آغاز برای عملیات مربوط به پول‌های دیجیتال اختراع شد، اکنون کاربردهای بالقوه دیگری پیدا کرده.
زنجیره بلوکی نقش مهمی در تعامل بین شرکت‌ها دارد، به ویژه برای همکاری و انجام معاملات میان شرکت‌های مخابراتی. فناوری جدیدی است که تراکنش را در فضای مخابرات تسهیل می‌کند.
از زمان تصویب مقررات عمومی برای حفاظت از داده‌ها، تأمین امنیت حریم خصوصی و مبارزه با تقلب‌های اینترنتی یکی از موضوعات روز تبدیل شده.
از زمان تصویب مقررات عمومی برای حفاظت از داده‌ها، همه از این موضوع صحبت می‌کنند و برای مصرف کنندگان این موضوع خیلی مهم است.
طبق گزارشاتی که اخیراً توسط حامل‌های بین‌المللی اطلاعات منتشر شده، کلاهبرداری در حوزه ارتباطات در اروپا هزینه معادل 16 میلیارد یورو برای قاره سبز در بر دارد.
بیش از 50% ضرر و زیان ناشی از تقلب در حوزه ارتباطات راه دور ناشی از ترافیک اطلاعات در سطح بین‌المللی است. بار مالی تقلب در این حوزه به این علت است که ارتباطات بین‌المللی از ارتباطات درون یک کشور بسیار پرهزینه تر است.
اما همانطور که یک کارشناس میگوید، صنعت جهانی مخابرات برای مقابله با این چالش هنوز به توافق نرسیده است.
به نظرم ما به یک استراتژی جهانی نیاز داریم، استراتژی که مبنایش همکاری بین حوزه‌های مختلف باشد، از اپراتورهای تلفنی گرفته تا سرمایه‌گذاران در صنعت مخابرات. اگر همه با هم همکاری کنیم، خواهیم توانست راهی برای حل مشکل پیدا کنیم. اما اگر هر کس به تنهایی کار کند، بسیار دشوار خواهد بود.
رقابت برای آینده بازار مخابرات آغاز شده. شبکه نسل پنجم، اینترنت اشیا و ابرداده، اینها شالوده‌هایی است که اکوسیستم جدیدی روی آن بنا می‌شود.
لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. امیدوارم که از ابتدای برنامه با ما بوده باشید. ما از نقش هوش مصنوعی در مدیریت محتوا در فضای مجازی برای شما میگیم و لحظات قبل ارتباط تلفنی داشتیم با آقای دکتر علی محمد صفیری، مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر پسادکترا. ایشون نکات بسیار خوبی رو بهش اشاره کردند که حالا در خلال صحبتی که اتفاق افتاد، من می‌خوام یک پرسش رو هم از حضور آقای دکتر نوری‌خواه داشته باشم، برای اینکه بتونم یک درک بهتری از این موضوع داشته باشم. شاید برای خیلی از شما شنوندگان هم سوال پیش اومده باشه، چون آقای دکتر صغیری توی گفتارشون اشاره کردن که با استفاده از هوش مصنوعی میشه اقتصاد رو به سمت بالا حرکت داد و بالا برد. اینکه چگونه اتفاق میفته و خب مصادیق موفقی که الان میتونیم به عنوان نمونه بهش اشاره کنیم در کشورمون چی هست رو اجازه بدید که از آقای دکتر نوری‌خواه پاسخش رو جویا بشن. در خدمت شما هستیم.
بله، خب ببینید که هر جا که بحث خودکارسازی پیش بیاد، هوش مصنوعی است که به کار میاد و میتونه کار رو به پیش ببره. همونطور که جناب دکتر صغیری فرمودند، امروزه حجم داده هایی که توسط ابزارهای مختلف پردازشی متصل به ما، حتی ابزارهایی که به بدن ما متصل میشند مثل مچبندهای هوشمند و چیزهای شبیهمون و حتی تلفن‌های همراهی که بالاخره برای ما خیلی ساده به نظر میرسند، اما سنسورها یا همون حسگرهای متنوعی توی این تلفن‌های همراه هست که واقعا حتی تعدادشون داریم میبینیم که از تعداد انگشتان دو دست هم فراتر رفته و تو موضوعات مختلف از دما، ضربان قلب، تعداد گام‌هایی که برمی‌دارید، موضوعاتی که مرتبط با بدن ماست تا موضوعاتی که مربوط به محیط مثل دما، مثل فشار، مثل نور، مثل همه این اطلاعات رو دارن گردآوری میکنن و همه این اطلاعات وقتی که گردآوری میشه از مثلا 3 میلیارد نفر، 2 میلیارد نفری که دارن از یه تلفن همراه استفاده میکنن و اینها رو یه شرکت بخواد پردازش بکنه، به واقع نمیشه توسط یک کارمند اینو پردازش کرد که بشینه و اینها رو پردازش بکنه. و البته ادعای این شرکت ها هم اینه که به واسطه این که روش های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده میشه، به نوعی بدون دخالت دست داریم پردازش ها انجام میشه و فردی نیست که بشینه ببینه و بنابر این حریم خصوصی افراد حفظ میشه. فارغ از اینکه این مدعا درست هست یا نه، واقعا هیچ راهی نیست برای پردازش حجم عظیم داده ها یا همون بیگ دیتا جز استفاده از الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی. اگر امروزه میبینیم که نقشه کل دنیا رو مثلا یه شرکتی داره تولید میکنه و ما تو کشور خودمون خیلی هزینه برای کار نقشه برداری برامون، علت اینه که اون شرکت از روش های بسیار پیشرفته هوش مصنوعی استفاده میکنه برای اینکه تصاویر ماهواره‌ای با دقت رو در کنار تصاویری که خودرو با دقت بسیار بالا توسط دوربین هاش ثبت کرده، خودروهای مخصوصی که این شرکت ها دارن و حرکت میکنه تو شهرهای مختلف، اینها رو در کنار هم میگذارن، با هم ترکیب میکنن و با حداقل دخالت انسان نقشه های بسیار با دقت از تمام شهرها میسازن. و بنابراین این یه نمونه خیلی روشنه که اگر مثلا تو کشور ما قراره که سرویس های پایه‌ای مثل موتورهای جستجو، مثل نقشه ها، مثل حتی پست الکترونیکی راه بیفته، باید و باید و باید از دانش هوش مصنوعی ما بهره بگیریم. در موتورهای جستجو تشخیص خواسته کاربر و از اون طرف تحلیل اطلاعات صفحات و پردازش تصاویری که باید روشون جستجو بشه و پردازش متن‌هایی که باید جستجو بشه، اینها جز با استفاده از هوش مصنوعی به اون شیوه اعلا و به شیوه احسن خودش نمیتونه انجام بشه. و همینطور در حوزه نقشه ها، همونطور که عرض کردم خدمتتون، پردازش داده های تصاویر ماهواره‌ای و عکس های مختلف ثبت شده برای رسیدن به یک نقشه خوب و از اون طرف هدایت کاربر در شهر جز با استفاده از تکنیک های پیچیده هوش مصنوعی ممکن نمیشه. و همینطور نهایتاً در پست الکترونیک مبارزه با پیام های ناخواسته به واقع جز با استفاده از هوش مصنوعی مقدور نیست. پس همین سرویس ها یا خدمات پایه‌ای که در کشور باید بتونیم ارائه بدیم و شورای عالی فضای مجازی و دستگاه های مختلف به دنبال این هستن که این اتفاق بیفته و نمونه هایی رو هم تو کشور داریم، اینا به شدت از فناوری هوش مصنوعی در تحلیل محتوا بهره میگیرن.
درسته. و اینکه کشور ما در حوزه هوش مصنوعی واقعا در کجا ایستاده؟ ما امکان داره که از قابلیت‌های این بخش در کشورمون بفرمایید آیا ما تونستیم قدمی مؤثر برداریم و البته قدمی که جهانی باشه؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم و در این بحث ما مطرح شد، امروز که ما داریم صحبت می‌کنیم تو دانشگاه‌های مختلف کشور گرایش هوش مصنوعی از گرایش‌های پرکاربرد و پرطرفدار رشته کامپیوتر هست که تو کشور ما تو دانشگاه مختلف تو سطوح مختلف داره تدریس میشه، تو سطح کارشناسی ارشد و همینطور تو مقطع دکترا دانشجویان بسیاری تو این زمینه تربیت شدن. اما نکته اینجاست که سرمایه گذاری و هدف گذاری جدی از سوی دولت و حاکمیت لازمه که این دانشی که توسط دانش آموختگان این رشته و این گرایش به دست اومده در مسیر خودش به کارگیری بشه. مثلا ما برسیم به این که ابزارهای مناسب برای پردازش خط و زبان فارسی و همینطور صوت فارسی داشته باشیم. خب امروز این امکان رو ما در داخل کشور متاسفانه نداریم. برخی از شرکت هایی هم که البته به دستاوردهایی رسیدن و حمایت خوب دولتی رو هم داشتن، البته محصولات خودشون رو به صورت تجاری عرضه می کنن که خب اینم خیلی خوبه، اقتصاد دانش بنیان برای کشور لازمه. اما این زیرساخت ها اگر در کشورهای دیگه میبینیم که به خوبی رشد کرده، تا حد زیادی مدیون در اختیار قرار داشتن بسیاری از این ابزارها به صورت متن‌باز و رایگانه. الان برای پردازش تصویر، برای پردازش بسیاری از اطلاعات، شرکت‌های گوگل، مایکروسافت و دیگران زیرساخت‌ها و ابزارهای اساسی رو عرضه کردن که این ابزارها به صورت رایگانه شما البته اگر بخواید از این ابزارها روی بسترهای پردازشی استفاده بکنید، متناسب با میزان پردازشی که دارید خب هزینه متناسب رو میپردازید، اما برای خط و زبان فارسی بسیار معدوده و بسیار کم هست و امکاناتی که ما بتونیم استفاده بکنیم برای خط و زبان فارسی بسیار محدوده.
خب خیلی ممنون آقای دکتر. این نمونه ای از هوش مصنوعی رو حالا صحبت کرده بودیم با هم در خلال برنامه که شما برای ما بگذارید و بشنویم. خب با توجه به امکانی که هست و گوشی تلفن همراه، فکر میکنم مؤثر باشه که این کارو برای شنوندگان انجام بدیم. فکر میکنم که جالب توجه هم باشه.
بله، خب الان روی تلفن‌های همراه به زبان انگلیسی و روی ویندوز هم به زبان انگلیسی خب خیلی از این ابزارها هست و شاید خیلی عجیب نباشه و مردم خیلی استفاده میکنن. شاید بعضی نمونه‌های فارسیش رو هم روی تلفن‌های همراهشون داشته باشن. این که در موردش صحبت میکنیم یک کاربرد از هوش مصنوعی هست که توی نرم افزارهای مختلف به کار گرفته میشه. ما از تبدیل متن به گفتار صحبت کردیم که حالا نمونه ایشو پخش میکنم براتون، تبدیل گفتار به متن که بازم نمونه هایش البته به فارسی وجود داره، توسط برخی شرکت های بزرگ ایجاد شده ولی خب در اختیار نگذاشتند و خیلی به راحتی قابل استفاده نیست برای همه شرکت ها، و از اون طرف تشخیص نویسه های فارسی هم خیلی پرکاربرده توی تصحیح برگه های شاید کنکور و از اون طرف خوندن پلاک ها برای جریمه یا حتی کاربردهایی که شاید حالا برای مردم جذاب تر باشه مثل جریمه شاید خیلی بد به نظر نیاد، وجود داره که واقعا تو زندگی روزمره کاربرد داره و استفاده میشه. نمونه هایی از این تبدیل متن به گفتار به زبان فارسی الان وجود داره که شرکت های ایرانی تولید کردن که خیلی کیفیت خوبی داره، اما اون چیزی که به رایگان و به صورت متن باز در اختیار مردم میتونه باشه و در اختیار برنامه نویسان میتونه باشه یه مقداری کیفیتش پایینه. نمونه ایش رو بشنویم.
فارسی است که توسط نرم افزار تبدیل مت به گفتار مت بازی سپیک بیان می شود.
خب نمونه های انگلیسی که الان تو دنیا رو استفاده میشه و برای نابینایان و برای کمبینایان خیلی اهمیت داره، به گونه یه که حتی یک آدم عادی که داره این صوت رو میشنوه اصلا نمیتونه تشخیص بده که این صوت توسط یک نرم افزار ایجاد شده یا اینکه نه یک فرد داره گفتگو میکنه.
این فرد که لهجه داشتن کاملا البته.
بله، و از اون طرف پردازش صوت، یعنی اینکه فرد مقابل چی داره میگه، مثلا توی یک تلفن خودکار خیلی مهمه و خب بعضی از شرکت ها چنین خدماتی رو راه انداختن توی بعضی کشورها، و از اون طرف پاسخش رو ایجاد کردن، یعنی چند تا فناوری در کنار هم قرار میگیره. فناوری تبدیل متن به گفتار اضافه میشه به فناوری تشخیص یا تشخیص و پردازش زبان طبیعی یا NLP، و از اون طرف یک تجزیه و تحلیل محتوایی روش انجام میشه، یک پاسخ مناسب براش ایجاد میشه و این پاسخ برای کاربر بیان میشه و یک تعامل تا یه حد زیادی نزدیک به تعامل انسان با انسان اینجا قابل ایجاد هست. خب خیلی دستاورد بزرگی است.
قانونیه اینکه یک ربات پشت خط باشه، این رو هم کوتاه میشه پاسخ بدید از سر کنجکاوی آدم بپرسه؟ چون من فکر میکنم باید بدونیم که ربات پشت خطه یا اینکه نه.
تو خیلی از کشورها که به چنین فناوری دست پیدا کردن این بحثا خیلی جدیه و به هر حال به نظر میرسه که اون چیزی که صحیحه اینه که حداقل طرف مقابل بدونه که با یک ربات طرفه یا با یک انسان واقعی. توی کشور ما هنوز شاید خیلی موضوع قابل بحث نباشه، چون در تعامل با یک نرم افزار شما تقریبا براتون واضحه که این یک تماس خودکاره یا این یک فرده، چیزایی از این دست هنوز برای ما خیلی شاید جدی نشده، اما در سالهای آینده به نظر میرسه که در این موضوع بیشتر باید بحث بشه.
درسته.
و بیشتر باید دقت کرد و به یه نتیجه‌ای واقعا برسیم.
درسته. تو این زمینه زمانی که صحبت میکردیم با آقای دکتر صغیری، ایشون اشاره کردن که سیاست کلان اصلا در این حوزه ندیدیم، این کلام ایشون بود و شما هم گفتید که حالا دولتیان باید نگاهشون رو یه مقدار عمیق‌تر کنن نسبت به این مبحث. من میخوام درباره بخش خصوصی هم از شما بپرسم که رقابت بخش خصوصی با توجه به بازدهی بسیار بالای و البته سوددهی بالای این بخش یعنی هوش مصنوعی چگونه است و چقدر رقابت داره؟
خب ببینید توی کشورها به دلیل اینکه پشتیبانی مناسبی از قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان نمیشه، شرکت‌های کمی با ترس و لرز حرکت می‌کنن به سمت تولید محصولاتی که سرمایه‌گذاری کلانی می‌خواد. یعنی اینکه یه شرکتی میگه که خب من اگر بیام و هزینه بکنم، میلیاردها تومان هزینه بکنم تو تولید یک نرم افزار مثلا تشخیص صوت فارسی. اگر این نرم افزار خودم رو عرضه کردم، از کجا معلوم که یک نسخه از این فقط خریداری بشود و دیگران از روی اون کپی بکنن؟ چه حمایتی از من میشه؟ درسته که قانون داریم در این زمینه، اما چقدر حمایت وجود داره؟ نه حمایت پول دادن، حمایت از حقوق این نرم افزار، حقوق تولید کننده این نرم افزار، که این نرم افزار رو اگر کسی بخواد استفاده بکنه بتونه با پرداخت هزینه های لازم استفاده بکنه. و از اون طرف یک مدل دیگری که شاید تو خیلی از جای دنیا داره استفاده میشه اینه که دولت و حاکمیت چون خط و زبان خاص خودش براش اهمیت داره و به نوعی نماد وحدت کشور هست، مثلا خط و زبان فارسی یا مثلا تو کشور فرانسوی زبان براشون زبانشون خیلی مهمه، بله. دولت و حاکمیت با این نگاه کلان میاد و سرمایه گذاری میکنه تو این زمینه و واقعا نتایج خوبی رو هم خیلی از این کشورها گرفتن با سرمایه گذاری هایی که داشتن. پس نیاز هست که یک نگاه جامع از سوی دولت و حاکمیت وجود داشته باشه. بخش خصوصی اگر شرایط رو مهیا ببینه و ببینه که سوداوری خوبی داره، واقعا تو این زمینه فعالیت خواهد کرد. الان نمونه های خوبی داریم در زمینه تبدیل متن به گفتار، اما فناوری هایی که در این زمینه واقعا داره عرضه میشه فناوری های بسیار پیچیده ایه و روز به روز دستاوردهای جدیدی رو میبینیم از شرکت های بزرگ دنیا، و اگر ما بخوایم که توی فضای رقابتی وارد بشیم و محصولات زبان فارسی رو هم بتونیم اینجا عرضه بکنیم، به واقع باید بیش از این، بسیار بیش از این تلاش.
توانش رو در داخل کشور داریم؟
من فکر می‌کنم توانش وجود داره، ولی خب تو زمینه دانش و فناوری همیشه میشه از دانش و فناوری دیگران هم استفاده کرد و کمک گرفت.
درسته.
نکته دیگه رو هم که خدمتون عرض بکنم، بحث مدیریت محتوا که میشه، یه نکته‌ای که هست اینه که مدیریت محتوا خیلی ربط پیدا می‌کنه با موضوعاتی که امروز تحت عنوان مثلا فیلترینگ شناخته میشه. خب یه زمانی بحث فیلترینگ که توی کشور ما به این صورت بود که بالاخره سایت هایی که اگر نامناسب بودن این سایت ها باشون برخورد میشد، اما الان به واقع تبادل محتوا در کشور به گونه ایه که بسیاری از محتواهای رد و بدل شده رو دیگه خیلی سخت میشه به صورت انسانی پردازش کرد و این محتواها هم محتواهای عمومی هستند و توی این زمینه هم البته برخی از شرکت‌ها وارد شدن و اینکه بتونند محتواهای غیر اخلاقی رو بتونن شناسایی بکنند و جلوی اونها رو بگیرند، و خب خود این یک دستاورده که بشود طیفی از این محتواهای نامناسب رو حداقل از شبکه‌های داخلی حذف کرد و مانع انتشار اونها شد. از اون طرف در حوزه تشخیص محتواهایی که به نوعی کپی رایت دارن و مالک مشخصی دارن و یک فیلمن یا یک موسیقی ان، تو این زمینه ها هم باز فعالیت های انجام شده. من فکر میکنم که تو این حوزه نیاز به فعالیت دوچندان هست و البته یه نکته نهایی که باید اشاره بکنم اینه که همونطور که دالتو برنامه های پیشین هم بحث شد، نمونهی مثلا فیلترینگ هوشمند نشون میده که باید دقت بشه. یه پروژه که واقعا به سرانجام نرسید و شکست خورد نشون میده که حتی کاربرد هوش مصنوعی هم باید به دقت باشه و هدف گذاری مشخصی داشته باشه و جایی انجام بشه که به واقع توجیه داره. یعنی بله. اگر حتی یک فناوری رو مداخله کشور بهش میرسیم، باید در جای صحیحش به کار گرفته بشه تا اثر بخش باشه، وگرنه در نهایت به سرانجام مناسبی نخواهد رسید.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون آقای دکتر حسین نوری‌خواه، سپاسگزارم که در این باره، یعنی نقش هوش مصنوعی در مدیریت محتوا در فضای مجازی، با شنوندگان ما صحبت کردید. امیدوارم که برنامه مورد توجه و علاقه شنوندگان قرار گرفته باشه. ما این امکان رو از طریق بازخوردهای شما دریافت میکنیم. میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو درباره موضوعات برنامه اقتصاد مجازی از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000,3637 به دست ما برسونید. ازتون سپاسگزارم آقای دکتر نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان هم بسیار ممنون، سپاسگزارم. تا شنیدار دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یارو نگهدارتون باشه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
اسارت شبهای سرد و شبها و روزهای وطن غرق درد بود. بهمن بلند بود و زمستان نرفتنی، حتی بهار رنگ خزان داشت زرد بود. این زخم یادگاری آن خود فروخته است، وقتی که با سپاه خودش در نبرد بود. تاریخ شاهد است زلالت نماندنی، این انقلاب عاقبت آن چه کرد بود. سرچشمه راه شهیدان، چون موج دریای خروشان، تو پناهی بر ضعیفان یا الله. در ما دمیده عشق و ایمان، خورده گره با نام ایران، تو پناهی بر ضعیفان یا الله. در اسارت شبهای سرد بود، اما کلید ظلمت شب دست مرد بود. مردی که عمق باور او بیکرانه بود، مردی که ما برای زمین و زمانه بود. آمد به داد مختزر نیمه جان رسید، در زیر سایش ایران نفس کشید. پاییز هم گذشت، غم و غصه دور شد، سال 1359 نور در چشمه ی راه شهیدان چون موج دریای خروشان تو پناهی بر ضعیفان یا الله در ما دمیده عشق و ایمان خرده گره با نام ایران تو پناهی بر ضعیفان یا الله.
رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور. اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی حاجی وزیر هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار اطلاعات مربوط به معاملات بورس در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم طی 5 روز معاملاتی 10 میلیارد و 66 میلیون سهم عقد تقدم به ارزش 2689 میلیارد تومان در 867 هزار نوبت توسط معامله‌گران دست به دست جابجا شد که به لحاظ حجم شاهد کاهش 1% معاملات هستی، به لحاظ ارزش رشد 5% رو معاملات در هفته گذشته تجربه کرد و نوبت‌های معاملات هم 10% افزایش رو ثبت کرد. شاخص بورس هم ابتدای هفته رو از ارتفاع 160,295 واحد شروع کرد و در پایان هفته به ارتفاع 158,535 واحد رسید که نشان از افت 1,759 بالی و کاهش 1.1% شاخص بورس داره. در مجموع شاید بگیم مهمترین موضوعی که نگاه معامله‌گران رو در هفته گذشته به خودش مشغول کرد موضوعات مربوط به برقراری کانال مالی ویژه میان ایران و اروپا بود که به هر حال باعث شد که تقریبا نوعی بی‌واکنشی رو از طرف معامله‌گران به خودش داشته باشه. علتش هم این هستش که عمده مسائلی که فعلا تا به امروز در مورد این کانال مالی مطرح شده مرابطات مربوط به مواد غذایی و دارو و از این جنس مواد هست و تقریبا کمتر موضوع مرتبط با بازار سرمایه در این کانال مالی تا به امروز صحبت شده در موردش و به همین دلیل نوعی بی‌واکنشی رو نسبت به این موضوع داشتن. زمینه که زمان اجرا، ضمانت‌های اجرایی این موضوع هم هنوز برای معامله‌گران و بازار سرمایه مشخص نیست، بنابراین تقریبا میتونیم بگیم که واکنش خاصی رو به این موضوع نداشتن. شاخص بورس هم یکی دو روز اول بازار سرمایه رو با افت شروع کرد، بریج روز یک شنبه که افت 2500 واحدی رو تجربه کرد که تقریبا میتونیم بگیم که یکی از ریزش‌های سنگین زمستانی بورس تا به امروز بوده و در روزهای بعدش یعنی روز دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به رشد به حال تدریجی و متعادلی دست پیدا کرد. در مجموع شاید اگر بخوایم نگاهی به صنایع مرتبط با بازار سرمایه بندازیم، گروه بانکی و خودرویی که طی دو ماه گذشته خیلی از توجهات رو به خودشون جلب کرده بودن تقریبا رفته رفته اقبال سهامداران رو دارن از خودشون دور میکنن. علتش هم این هستش که موضوعاتی مثل تغییر نرخ ارز، تجدید دارایی ها، اینها موضوعاتی بود که باعث شده بود که توجه سهامداران به گروه بانکی و همچنین خودرویی به خودش جلب بشه، تا جایی که بر اساس آمار 30% از حجم کل درآمدی در گردش بازار سرمایه طی چند هفته گذشته مربوط به گروه بانکی بود و حدود 15% از درآمدی هم به گروه خودرویی جذب شده و رفته رفته با توجه به اینکه تبع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها و همچنین موضوعات مربوط به تغییر ارز در بازار سرمایه برای این دو گروه داره کاهش پیدا میکنه، نگاه و اقبال سهامداران از این گروه خارج داره میشه و به سمت گروههای دیگه باید معطوف بشه. علتش هم باید بگیم که گروههایی که میتونیم درج بشماریم برای اینکه نگاه ها رو به خودش جلب کنه ممکنه گروههای کالایی باشه و از طرف دیگه سهامهای خود که میتونه نقدینگی کمی رو به خودش جذب کنه و با این نقدینگی کم نوسانات مثبتی رو و سود مثبتی رو نصیب سهامداران کنه. باز هم تاکید میکنیم رشدها و افتهای این بورسهای شاخص بورس ملاکی بر این نیستش که بخوایم خیلی نگران باشیم، افتهای ایزواد بازار سرمایه هست. فعلا موضوع خاصی رو بازار سرمایه باید درگیر نیست که بخواد سمت و سوی خودش رو به سمت کاهشی یا افزایش مداوم داشته باشه و اگر کسی سودای ورود به بازار سرمایه رو داره با توجه به اینکه سایر بازارها هم در حالت تعادل و رکودی رو داره، پیشنهاد میکنیم که به صورت غیر مستقیم در بازار سرمایه گذاری کنه و از طریق صندوق های سرمایه گذاری وایفای صندوق ها رو بگیره و و کار مدیریت زیست و